بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی دوستان فرمودن راجع به حضرت فاطمه، حضرت فاطمه معصومه، که میگن ایشان چرا ازدواج نکردن و مجرد بودن وقتی که از دنیا رفتن، یا در واقع باید گفت به شهادت رسیدن. میگن شما گفتی که با اون مقام و معنویت و تفکر سطح عقل و علم و معنویت ایشون، خواستگاری هر کسی رو قبول نمی‌کردن. از ترس حکومت هم کسی جرأت نزدیک شدن به این خانه رو برای خواستگاری نداشت. موسی بن جعفر قلیل الاصحاب نبودند، اتفاقا بعد از امام صادق خب فقط شنیدید دیگه 4-5 هزار شاگرد رسمی داشتن در طول چند ده سال. اون اصحاب که یه مرتبه دود نشدن برن هوا، اونا بودن، منتها دیکتاتوری فضا خیلی بسته شد. یک مرتبه دوباره دیکتاتوری اموی سقوط کرده بود، فضا باز شده کم، دیکتاتوری عباسی دوباره شروع شد، فضا به شدت بسته شد، به خصوص زمان هارون و که موسی بن جعفر بودن. اصحاب کم نشدن ولی ترسیدن، یعنی فشار جوری بود که فضا به کلی بسته شد، عده زیادی اعدام شدن، شهید شدن زیر شکنجه ها، تو زندان ها، تبعید ها. از این جهت اصلا ارتباط معمولی با این خانواده سخت شد. خب ما بحث امام محمد سلام الله علیه ملقب به امام جواد رو وارد شدیم، اون دفعه عرض کردم و الان باز راجع به همون باید بیشتر بحث بکنیم، چون مهمترین جنجالی ترین مسئله که در مورد امام جواد علیه السلام از همون ابتدا مطرح شد، که هم بعد کلامی و الهیاتی داشت، که چجوری یه بچه بشه رهبر، و نه فقط یک رهبر سیاسی، یک رهبر دینی و معنوی و الهی. آثار سیاسی داشت، آثار اجتماعی داشت، آثار تشکیلاتی داخل خود شیعه خاص داشت، و از جهاتی تا اون لحظه کلن این مسئله بی سابقه بود، یعنی برای نخستین بار اتفاق افتاد که شیعه اعلام بکنه که از این بعد امام شما یک کودک نابالغ. این تا اون موقع سابقه نداشت. وقت زیادی صرف مباحثات و مناظرات و استدلال‌ها شد برای پذیرش رهبری ایشون. اساسا ابتدا بین خود شیعه، خود همون شیعه علوی انقلابی که پایکار حضرت رضا علیه السلام بود، خود همونا خیلی هاشون مسئله دار شدن، انشعاباتی تو شیعه پیدا شد بعد از امام رضا علیه السلام. حالا شما حواستون هست که علی ابن موسی رضا سلام الله علیه اوج اقتدار ظاهری اهل بیتند بعد از حکومت امیرالمؤمنین، یعنی هیچ وقت دیگه شیعه و اهل بیت بعد از سقوط حکومت، بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا زمان امام رضا علیه السلام به این قدرت و شکوه ظاهری و علنی نرسیده بود، همیشه مخفی، تحت تعقیب، تحت فشار. زمان امام رضا علیه السلام یه مرتبه یک اتفاق عظیمی میفته، شیعه و اهل بیت در عالی ترین سطح حکومت حضور پیدا میکنن، امتیازی نمیدن، امتیاز میگیرن، بعد جهانی میشن، یعنی بزرگترین متفکران از همه جهان میان مرکز ابرقدرت جهان تو همین خراسان و مرو. از طرف اسلام حضرت رضا علیه السلام با همه اینا بحث و مناظره میکنه و یه چهره جهانی شده. قبلا ائمه، مثلا پدر ایشون موسی بن جعفر، داخل جهان اسلام خیلی نمیشناختنشون رو اصلا، اینقدر در طول این مدت سرکوب شدن. تو خود مدینه اینا مظلوم و غریب بودن، تحت فشار بودن. حالا یه مرتبه علی ابن موسی رضا پسر ایشون اومده در سطح جهان مطرح میشه و خلیفه ابرقدرت جهان هی دنبال سر ایشون مثل شاگرد، مثل رعیت، مثل کارگزارش را میفته و همه جای میگه آقا بفرمایید ایشون. حالا یه مرتبه بعد از علی ابن موسی رضا که ایشون به شهادت میرسن، به روشی که هیچ کس نمیفهمه که ایشون شهید شدن، افکار عمومی تلقی ندارن که امام رضا شهید شده، تلقیشون اینه که ایشون از دنیا رفت به یک طرز عجیبی متاسفانه و خلیفه و کل حکومت و امت همه عزادار خلیفه هست. اون دفعه عرض کردم مأمون 3 روز به حال اعتکاف کنار مرقد امام رضا نشست و گریه کرد و نان فقط نان خالی خورد و همه جا در جهان اسلام اعلام عزا کردن. بعدم آمد سراغ امام محمد یا امام جواد علیه السلام که حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. سه تا مسئله است که یعنی 30 تا مسئله است که همزمان باید این کودک حل کنه. اول امام جواد بچه 7-8 ساله 8 ساله خود شیعه رو باید بتونه منسجم کنه و جمع و جور کنه، چون از این به بعد دوباره اهل بیت از قله فضای باز سیاسی دوباره کم کم شیب شروع میشه که امام جواد 25 ساله شهید میشن، جوانترین امام اهل بیت هم که شهید میشن. امام هادی علیه السلام در سن همون 5-6 سالگی باز امام شدن، امام هادی هم زود شهید میشن، امام عسکری میان، امام عسکری که شهید میشن باز امام مهدی سومین امامه که در سن کودکی امام میشه، امام مهدی 5 سالشونه، یعنی از امام جواد هم کم سن تره. پس این حالتی که با امام جواد شروع شده دوباره دیگه تکرار میشه، یعنی سه امام ما به دست مستقیم خود خلیفه مسموم و ترور میشن، نه سیستم امنیتیشون، چون میخواستن پخش نشه، یعنی خود مأمون، شخص مأمون امام رضا رو مسموم میکنه، خود معتصم با کمک دختر مأمون امام جواد رو مسموم میکنه، چنان که بعد امام هادی امام عسکری که دیگه حبسن دیگه توی اردوگاه رسمن تو حصر رسمی پایگاه مرکز پایگاه امنیتی و پلیسی و ارتش روشم، عسکر یعنی ارتش لشکر دیگه، عسکر یعنی لشکر، امام مثلا عسکری یعنی لشکری، یعنی تو پادگان مرکزی گارد جاویدان، گارد حکومتی خاص خلیفه هست که دیگه کوچکترین رفت و آمد یعنی خونه شون تو خود ساواکه، نه دیگه مراقبت لازم نیست، همه جا مراقبت. حالا بعدا انشاءالله برسیم خواهید دید که امام هادی و امام عسکری تو این وضعیت با اون تشکیلات مخفی باز ارتباط دارن و آدم نفوذی دارن کنار خلیفه که اطلاعات داخل خلافت رو میاره برای امام هادی. حالا انشاءالله زنده باشیم اونم عرض. خب تو چند جبهه امام جواد باید درگیر شن؟ یکی یک کودک هیچ کس باورش نمیکنه، اولین بار داره اتفاق میفته برای شیعه که آقا شیعه فرقش با بقیه ای که میگه امام مثل پیغمبر منصوب از طرف خداست و مثل پیغمبر معصومه، خطا و گناه نمیکنه و علمش علم لدن نیست، علاوه بر علوم آموزشی که اونم از بقیه جلوتر و بیشتر علم لدنی داره. خب این چند تا خصوصیته که یه مرتبه میگن امام رضا با او ازش یک چهره جهانی، اقتدار در سراسر امت اسلام، همه قبولش دیگه کردن، مرجعیت علمی، مرجعیت معنوی اخلاقی، مرجعیت سیاسی هم به معنی واقعی داره ولو مرجعیت حکومتی رو قبول نکرده، ولی همه میگفتن اعتبار حکومت به اینه دیگه. یه مرتبه ایشون رفته چیکار کنه؟ شیعه در این اوج اقتدار و احترام هیچ کس نیست، کیه؟ یه بچه 7-8 ساله است، اکثر این هم ندیدن اصلا امام جواد رو از نزدیک. کی گفته که بعدش ایشونه؟ یه عده خاصی از شاگردان نزدیک امام رضا اونا میگن. چی میگن؟ میگن علی ابن موسی هم وقتی که مدینه بود قبلا هم اینجا به ما خصوصی گفته ایشون. یه مرتبه میبینی بعضی از بزرگان شیعه و یاران علی ابن موسی رضا گفته نه آقا این کافی نیست برای ما، از کجا معلوم گفته باشن؟ از کجا معلوم ایشونه؟ بعضی از اینا که خودتونم که میگین ندیدید رو، بعد چطور میشه آخه با یک بچه؟ اسمت یعنی چی؟ علم امامت، علم لدنی چیه؟ نسب الهی در مورد ایشون چی میشه؟ بعد اصلا بچه نابالغ، خودش تکلیف شرعی نداره، نماز واجبش نیست، این چجوری بر ما امامه؟ این امام جماعت نمیتونه بشه، چجوری امام المسلمینه؟ یعنی چی که هرچی بپرسی جواب میده؟ ایشون قرآن و سنت و این مسائل و این مذاهب و مکاتب و این همه همین بچه میدونه؟ این اولین مانع سر راه امام جواد، اصلا دشمنان و رقبا و اینا هیچی، خودشیه. یه مرتبه اختلافات درگیری داخلی شروع شد. این پروژه بزرگ امام جواد علیه السلام، یک کار عظیمی که اینشون میکنن در همون دوران کودکی در مدینه و بعد در بغداد، کاری میکنه که بزرگان شیعه، علماء شیعه، رهبران شیعه، اکثریت قریب به اتفاقشون ایشون رو به عنوان امام معصوم میپذیرن. بعد از اینکه امتحانش میکنن، هزار امتحان، یک پروژه شیعه متلاشی شده، به شک افتاده، انشعاب داره میکنه. بعضی از شیعه گفتن آقا اصلا ما در خود علی ابن موسی هم تردید کردیم، آخه ایشون چطور حجت خداست که فکر بعد خودشو نکرده، اینجوری ما رو رو هوا گذاشته به یه بچه‌ای. لذا بعضی از شیعه ها میدونیم برگشتن گفتن ما به موسی بن جعفر برمیگردیم، یعنی پدر امام رضا رو قبول داریم، خود علی ابن موسی رو به عنوان امام معصوم قبول نداریم. شک کردن، جالب بود، به خاطر امام جواد شک کردن تو امام رضا. گفتن حالا ما برای علی ابن موسی خداوند رحمتش کنه، ولی ظاهرا معلوم میشه ایشون یک عالم اخلاقی بزرگ اهل بیت، مثل پسر مواش، برادراش، اینها، ولی ای که امام المسلمین و امام معصوم و اینا بوده نیست. ظاهرا امامت با موسی بن جعفر ختم شده. یک عده گفتن که شاید برادر ایشون جناب احمد ابن موسی شاچراغ، او رو ما بگیم حتما بعد از امام رضا او بوده. بعد گفتن خب ایشون که قبل از امام رضا، حالا زمانش بحث، بعضی هم اختلاف کردن، ولی خب احمد ابن موسی بعضی ها گفتن آقا ایشون رو امام بدونیم، یعنی امامت از برادر به برادر رفته. بعد بعضی از بزرگان شیعه گفتن آقا ما روایت داریم از اهل بیت که امامت در بین دو برادر فقط در حسن و حسین جمع شد، بعد از این دیگه هیچ دو برادری امام نخواهند بود. نمیشه که علی ابن موسی و احمد ابن موسی هر دو امام باشن، ظاهرا گیر همین بچه ایم، باید با همین بچه کنار بیاریم. یک عده گفتن که خب شاید پس منظوریه که وایسیمی تا بالغ شه ایشون، بعد که بالغ شد بگیم مثلا حداقل 16-17 سالش بشه، بعد بگیم حالا امام. حالا توی فاصله چیکار کنیم؟ همینجا اختلاف میشه که حالا من روایتشو عرض میکنم، اینا روشن، ما برای هر کدوم از اینا موارد واقعی داریم. هر کی جنین انشعاباتی تو خود شیعه و اختلافات، حتی بعضی از یا بزرگترین شیعیان امام رضا و یاران خاص، شاگردان خاص علی ابن موسی که جزو راویان روایت امام رضا هستند، در امام جواد شک کردن، ندیده بودنم. بعد بحث شد که آقا خب پاشیم بریم از نزدیک ببینیم ایشونو. چند بار کاروانهایی از علماء شیعه، مثلا یک بار کاروانی 80 عالم و بزرگ فقیه بزرگ شیعه را افتادن از جای مختلف، از جمله از خود عراق، بغداد، اینا رفتن مدینه که از نزدیک این بچه رو ببینن. که از یک طرف می‌دیدن 7-10 نفر از 10-12-15 نفر از شاگردان خاص علی ابن موسی میگن علی ابن موسی به خود ما گفته ایشون، 4-5 تاشون میگن ما دیدیم از نزدیک ایشون، ما مدینه که بودیم علی ابن موسی تازه اون موقع ایشون مثلا 3-4-5 سالش بود، ایشون همون موقع به ما گفت بعد از مدینه. یکی آمد گفت آقا من از امام صادق حتی پدر بزرگ ایشون شنیدم که روزی خواهد رسید که امام شما کودکی خواهد بود. خب از یک طرف پس 10-15 نفر از بزرگان شیعه و شیعیان و یاران خاص علی ابن موسی شهادت دادن، نمیشد گفت که نه. از یک طرف بعضی از همین بزرگان شیعه میگفتن نه آقا شاید سوء تفاهمی شده، شاید منظور چیز دیگه‌ای بوده، آخه چطور میشه یک بچه. این جبهه اول که راجع به این من مصادیق و روایات شو بعدش الان خدمتتون میگم. جبهه دوم با حکومته، حکومت میخواد اینا رو خراب کنه، خود مأمون، چون متهمم شده بود که چطور ابن موسی تا دیروز که حالش خوب بود چطور یه مرتبه فردا جنازه ایشون رو ما دیدیم. عزاداری میکنه، بعد میخواد بگه که آقا نه، از یک طرف سیاست دوگانه، همون کار با امام رضا بود با امام جواد، حالا من تا میگه حالا راحت تره، پس او برنامه‌ریزی، ولی این رو یک جوری مدیریتش میکنم، در ظاهر احترام، همون جلسه های مناظره و فلان، در باطن کار کنیم که مسخرهشون کنن. ای عجب رهبرتون این بچه است، بعد پسر جون فوتبال بازی کردی، عروسک میخوای، اسباب بازی برات بگیریم، خواست کار کنه بگن امام شیعه اهل بیت این بچه بریم براش اسباب بازی بگیریم میخواد بازی کنه. سیاست حکومت این، پس یک طرف خود شیعه، یک طرف حکومته که میخواد از یک طرف بگه ما موز بی بچه دیگه، بچه مرحوم علی ابن موسی است، آقازاده رو ما سرپرستش میکنیم، اینم میکنیم داماد خودم زیر پر و بال خودم اینا، ولی در این حال بیاین ببینین چیه. هرچه خودش هم میدونست این پسش برمیاد. حالا یه جا روایت داریم به بنی عباس میگه شما احمقین، خیال کردی یک بچه معمولی من اینو دیدم میدونم اینا چجوره، اهداف معمولم میگم، تو از دوم حکومته. این کودک با این سن درست همون فرمولی که پدرش علی ابن موسی با خلافت انجام داد، همون پروژه رو با همون تمیزی و زیبایی ادامه میده و تکمیل میکنه. خیلی عجیبه این، یعنی فقط علم الهیه، و الا با چیز بشری امکان نداره یک بچه با اون پیچیدگی عمل کنه. که باهوشترین خلیفه عباسی که مأمونه، که یه آدم فوق‌العاده پیچیده است، او رو بتونه تو تله اونه افته و او رو مدیریت کنه و تو همون منگنه بگذاره که پدرش علی ابن موسی رو گذاشت. جبهه سوم مکاتب رقیب و مذاهب رقیبن، ده ها گفتمان فکری، فلسفی، کلامی، الهیاتی، معرفت شناختی، ادیان، مذاهب، ماتریالیستا، کمونیستای اون موقع که اینا همه هستن. اونا هم چیه؟ تو دوره قبل از پدر ایشون، از علی ابن موسی رضا، همه ضرب شست دیدن، یعنی همه اونا تو اون مسافا و مناظره ها از علی ابن موسی شکست خوردن، عقب موندن. حالا میگن خب خود شیعه که میگه امام ما اینه، حالا وقتشه بریم حساب اینا رو برسیم، بگیم حالا علی ابن موسی آیا نابغه بود، خصوصی استثناء بوده، و الا اگه بحث امامت شیعه است مگه نمیگید یه امامتون ای بچه؟ خیلی خب، حالا ایره. حالا جبهه سوم در برابر مکاتب، بحث علمی معرفتی. جبهه چهارم اینا میخوان ثابت کنن این بچه غیر از اینکه بچه است، او به لحاظ علمی که حتما نمیتونه، به لحاظ او عصمت و حرفای هم که نیست، و به لحاظ سیاسی هم که چیزی سرش نمیشه و بازی میخوره و فلان و اینا، به لحاظ اخلاقی هم هدف قرار بدن. اینا میگفتن حالا علی ابن موسی بالاخره سنی ازش گذشته بود، عالم ملای باسواد، این که بچه کودک وارد نوجوانی میشه و سن بلوغ و این حرفا، میکشونمش تو همین وضعیت دربار و ایشونوش، بالاخره دو تا سه تا نقطه ضعف ازش به دست میاد. مثلا نقل شده معمول مجلسای میگرفت توی بغداد وقتی اومد تو کاخ، که مثلا صدها رقاص زن و مرد رقصای تمرین کرده، نه رقصای همینجوری، یعنی گروه های حرفه‌ای رقص بودن، مثل رقصایی که الان مثلا تو دنیا مثلا رقص نمیدونم اپرا چیه رو پنجه هاشون را میرن، با رقص باله، رقصای نمایشی و اینا آموزشی، یعنی یک رقصاییه که رقصای خلافتی حکومتی، یعنی گروه رقص دارن حرفه‌ای خواننده. نقل شده از این جلسات برگزار مثلا میکرد، ایشون هم میگفت بیارین. که یک نمونهش حالا بلکه یادم نره الان بگم، پیرمردی بوده از نوازنده ها و موسیقیدان های بزرگ جهان عرب و خیلی قشنگ موسیقی میزده، موسیقی های هم مضحک، هم غمناک، هم رقصاور، اینا خیلی ماهر بوده، اصلا یه آدم حرفه‌ای چیزی، اگه الان بود توی اینستاگرام احتمالا 10-20 میلیون 30-40 میلیون چیز داشت، فالوور داشت، اینقدی هنرمند بود. نقش شده یه آمد تو جلسه همونجوری که بزن برقص بود، یک کار ویژه جلوی امام جواد رو آوردن تو جلسه، یه هم نشست جلو شروع کرد با ستار زدن انواع و اقسام و اینا، و گاهی هم وسطش صدای خر در می آورد، صدای حیوانات و فلان، و که هم شوخی هم جدی جوک. خیلی جالبه، توی روایت دیدم که چنان امام جواد سرشون پایینه، کودک 8 ساله سرش پایینه، وقتی میبینه میاد نشسته جلوی میزنه، یه لحظه سرشون رو بلند میکنن میگن که پیر مرد بدریش، و جوری میگن ای خودش یه مرتبه میگه چنان ای نگاه ای بچه و حرفی که به من زد رو من اثر گذاشت و میخکوب کرد منو، که ای تار از جوری که دستم افتاد و ای دستم چنان درد گرفت که دردش دیگه نرفت. توبیخش کردن که گفتن خجالت بکش پیر مرد بدریش، میگه تار از دستم افتاد و دستم درد میگرفت دیگه خوب نشد، و جلسه رو به هم زد و گفت من تو این جلسه نمیشینم. میگه حتی میخوام بگم نقشه های اینجوری هم برای امام جواد کشیدن، برای بچه که بگن آقا 8-9 سالش آمد و این بر رقص بود و این بر شراب بود و این بر میخزدن و میرقصیدن، این بر هم جوکر میامد کمدین کمدی اجرا میکرد، این هم اونجا بودی بچه هم. حالا مثلا عکسش رو بگیرن بعد بذارن توی فضای مجازی که بله ایشون هم اومد اون موقع تو رسانه ها بگن این هم امام شیعیانشون این بچه. ببینید چقدر از چند بود اخلاقی، علمی، سیاسی، انشعابات داخل شیعه با حکومت با رقبا حواستون باشه این بچه 8 ساله چه کارا کرده. اینجوری نبود که بله یه بچه بودن گفتن امام، خیلی خوب امام دیگه انشالله امام دیگه. ده ها هزار یعنی حداقل صحبت 30,000 سؤال علمی از این کودکه، هم شیعه می آمده می پرسیده، هم جدا علماء حکومتی، هم مکاتب و مذاهب دیگه. حداقل 30,000 سوال در روایات، این عدد حداقله، از این کودک شده که یک خطایی، اشتباهی، تناقضی، یک نمیدونمی، یه چیزی ازش بیارم و نتونستم. حالا بفهمید، یک کمی نزدیک بشیم به ساحت شخصیت این کودک 7-8 ساله. عرض کردم بالاترین شخص حاکمیت شخصاً پدرشو کشته و 3 کودک به رهبری رسید و نشوند این رهبری یک مفهوم ماوراءطبیعی داره، این رهبری عادی نیست. ببین یه وقت سلطنت ها هستن، همین الان هم تو اروپا تو شرق نظام‌های سلطنتی هستن، باباش که میمیره بچهش شاه دیگه، منتها کودک هم اگه هست میگن شاه، منتها یک نائبی معاونی چیزی داره تا وقتی که بزرگ بشه دیگه این شاه باشه یا ملکه باشه. این کار اهل بیت از این سنخ نیست، مسئله حکومت دنیوی و اینا نیست. ادعای شیعه اینه که همین بچه 6-7 ساله 8 ساله به اندازه یک مرد بزرگ، به اندازه یک امام 40 ساله میداند و میتواند و کرامت و پاسخگوست. ادعای شیعه اینه، نه که این چون بچه اونه امامه ها؟ ولو فرقی هم نداره با شما، ولی بچه اوی دیگه این امامه، حالا بذاریم تا بعدن که سنش رفت بالا امامت کنه. نه آقا، همین الان امامت میکنه جدا از حکومت. مسئله سلطنت و حکومت و اعتبار نیست، اعتباری نیست، حقیقیه، بحث علمه، بحث اراده است، بحث عمله، الگو بودنه، قدرت روحیست، کراماتی ازش سر زده، تو همون کودکی کارایی میکنه که از هیچ انسانی بر نمیاد. نگید که خب همه حکومت های سلطنتی دنیا ارسی هن. حکومت بنی عباس هم ارسی بوده، بنی امیه هم ارسی بودن دیگه، معاویه بعد یزید بعد ابو سفیان، معاویه یزید فلان، این هم بنی عباس. خب امامای شیعه هم همینطورن دیگه، از پدر به بچه. فعلا آقا این نیست، اونجا مسئله حکومت قدرت دنیاست، اینجا مسئله امامت. امامت اعتباری نیست، حکومت اعتباریه. اینجا مسئله علم، کرامت، عصمت. یعنی این بچه باید نباید خطا کنه، این بچه نباید گناه کنه، این بچه نباید به چیزی ازش بپرسی بگی نمیدونم، باید همه چی رو بدونه. این بچه باید به 30,000 سوال جواب بده، از شیعه و دشمن شیعه و رقیب شیعه به همه باید جواب بده. نگید آقا خب بنی هاشم فرزندان علی و فاطمه، امامای ما هم پدر به پسرن دیگه، نسل به نسله. خب بنی عباس هم همین بوده، بنی امیه هم همینه، سلطنت‌های امروز دنیا هم شرق و غرب عالم هم همینه. نه آقا، این نبوده. شیعه تحلیلش از مسئله امامت مسئله وراثت نیست، بحث ارث نیست. البته اثر داره، فرزند کی، مادرت کی، پدر، اینا اثر داره، اما اینا تعیین کننده اصلی نیست. ولذا شما از همین اهل بیت فرزندانی دارید که نه تنها نه معصومن، نه منصوبن، نه امامن، حتی بعضی از اینا منحرفن. از جمله یکی از کسان زمان خود امام جواده، عموی پدرش، عموی امام رضا عبدالله به نام افته، خود ایشون یکی از آدمای منحرفه، پسر امام صادق. سوالای شرعی ازش میکنه، چرت و پرت میگه، ادعای رهبری میکنه، یه انشعاب تو شیعه به وجود آورده. یک مورد در زمان خود ایشون هست از بزرگان شیعه، عموی پدر ایشون، یه موردم بعد از ایشون نوه خود امام جواد جعفر پسر امام هادی علیه السلام، عموی امام زمان. خب ایشون هم کلاهبردار بود دیگه، جعفر کذاب شیعه بهش میگه، ایشون هم فرزند امام معصوم، برادر امام، عموی امام. ولی بعد از شهادت امام حسن عسکری ایشون ادعای امامت و رهبری شیعه میکنه، که جالب پسران خودش، فرزندان خودش جلوش میستن، قبول نمیکنن. ولذا یه جایی دیدم که شیخ مفید و بعضی بزرگان شیعه به احترام همین بچه هاش در مورد جعفر لقبای تند، نمیدونم جعفر کذاب، جعفر دروغو، جعفر منحرف اکرام به کار نمیبرن. میگن چون حالا بالاخره فرزند امام و برادر امام فلانه. و از اون طرف هم بچه های خوبی بودن. بچه هاش حضرت مهدی رو به عنوان امام قبول کردن ولو کودک بود، دنبال پدر خودشون نرفتن، تکذیبش کردن. جالب این چیزم من دیدم یه ابوبکر بغدادی رهبر داعش در عراق نسب نامش رو همون زمانی که برو بیادش تو عراق سوریه منتشر کرد، اونجا ادعا کرد، گفت که من سیدم، من فرزند اهل بیتم، فرزند علی و فاطمه هم، نسب نامش رسونده بود به همین جعفر. جعفر فرزند امام هادی، بعد امام هادی همینطور، امام جواد، امام رضا، خودشو فرزند اهل بیت میدونه که من فرزند امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام صادق، همونجور تا علی و فاطمه، فاطمه پیغمبر، همین ابوبکر بغدادی رهبر داعش. حالا راست و دروغش نمیدونه. حتی اینایم هم داعشی های مندن تو بیانیهشون علی اهل بیت میدونه، اینا حرف نمیزنن، اینا ناسبی نیستن، پیامبر و اهل بیت و آل محمد و اینا رو میگن، شیعه رو میگن شیعه منحرف و کذاب و فلان. امام جواد علیه السلام در ماه رمضان به دنیا آمدن و درست در مرحله انتقال از قرن اول به قرن دوم هجری، یعنی یک مفصل مهمی از تاریخ صدر اسلام ورق خورده. و از سن کودکی که ایشون به رهبری میرسن تا 25 ساله که شهید میشد، 17 سال رهبر شیعه. دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی و دوران آغاز میانسالی. اولین امامی که در کودکی امام شده و جوانترین امام شیعه است که در سن 24-5 سالگی به شهادت رسیده توسط شخص خلیفه معتصم، برادر مأمون و دختر خود مأمون طبق روایت مشهور. البته روایت دیگه هم اینجا هست. دوباره عرض میکنم اگر امام جواد علیه السلام نمیتونستن مسئله امامت خودشون رو در دوران کودکی حل کنن و تثبیت کنن، دیگه شیعه بعدن کمر راست نمیکرد. چون بعد از ایشون که اولین امام خردساله، امام هادی فرزند ایشون 6-7 ساله، حد اکثر 8 ساله، به احتمال قوی سن امام هادی کمتر از امام جواد بود وقتی که امام جواد شهید شدن و ایشون به امامت رسید. و بعد که نوبت امام مهدی میرسه، حضرت مهدی 5 سالن طبق روایت مشهور، یعنی 2-3 سالن کوچکتر. یعنی باید بگفت حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف کودکترین و کمسنترین امام شیعه بوده وقتی به امامت رسیده. اگر امام جواد علیه السلام از پس امامت و رهبری شیعه که بزرگترین جریان سیاسی عقیدتی به اصطلاح امروز اپوزیسیون بود و رقیب حکومت در جهان اسلام و در کل جهان، اگر نمیتونست ایشون از پسش بر بیاد و قانع و متقاعدشون کنه، دیگه امامت بعد از امام جواد دیگه تمام میشد. چون میگفتن ایشون که نشد، امام هادی با سن کمتر او رو باز امام بکنه. و از او مهمتر مسئله غیبت امام زمان. اینا به شما بگم، امام جواد علیه السلام پروژه ای رو درست مدیریت کرد به اذن خداوند که اگر نمیکرد حتی مسئله مهدویت و غیبت هم چند دهه بعد جا نمیافتاد دیگه. اینقدر کار ایشون کار عظیمی است. حالا باز به خصوص توجه کنید، دورانی که امام جواد علیه السلام باید خودشون رو تثبیت و اثبات بکنن، اول به شیعه، بعد به دیگران، سایر مسلمین، بعد به مکاتب و مذاهب دیگه، بعد به در برابر توطئه های حکومت، خیلی کار سختیه، خیلی سخته. به شما بگم شیعه هم آدم های فوق العاده دقیق و سختگیری بودن. فکر نکنید که اینا هر کس هر چی میگفت دنبالش را میفتدن، ابدا. مورو از ماس میکشیدن بیرون شیعه. چرا؟ چون اصلا شیعه فرقش با بقیه تو مسئله امامت بود، حساس بود شیعه فوق العاده رو مقوله رهبری و امامت. لذا تو مسئله امامت شیعه اصلا آموزش دیده بود که مراقب باشون کلاتونو بردار، چون کلات بقیه مسلمین رو برداشته، جانیان و فاسدا و زلمه آمدن به اسم امام المسلمون، خلیفه مسلمین حاکم شده. شیعه اصلا فرقش چیه با بقیه مسلمین؟ یکیش در رأسش مسئله امامته. لذا خیلی حساسن، حتی توده عوام شیعه حساسن، به این آسونی تن به امامت کسی نمیدادن. از اون طرف هم یادتون باشه ائمه یه تقیه، یک تقیه از اول تا آخر، حتی زمان امام رضا هم یک سطحی از تقیه ادامه داشت. بخشش گاهی فضا باز میشد، مثل زمان امام رضا بسته میشد، اونجاها کم و زیاد میشد، اما یک بخشی از تقیه همیشه جدی بود. و مهمترینش این بود که امام بعدی کیه. این همیشه در تقیه مطلق بود، چون حتی زمان حضرت رضا هم امام رضا میدونستن که، البته امام رضا فرزند دیگری نداشتن، طبیعتاً خیلی زمینش نبود، اما همه ائمه میدونستن حتی وقتی که حکومت داره لبخند میزنه تمام نقشش زدن امام بعدیه، که اینه که این امام رو که میزنه بعدش نکنه واسه یکی دیگه سر برداره. این حساسیت شیعه، از اون طرف هم تقیه و مخفی کاریست. نکته دیگه اینه که شیعه به شدت عقلگرا بود. اصلا فرق شیعه با مذاهب دیگر اکثریت اهل سنت که گرایشات اشعری به اصطلاح بود، یکیش مسئله تو حوزه نظر عقلانیت عقل بود، تو حوزه عمل عدالت. اینا دوتا چیز بود، عقلانیت و عدالت، دو چیزی بود که شیعه رو از بقیه جدا میکرد. شیعه رو مسئله ایمان و فهم به شدت عقلیه، برای همه چیز استدلال میخواد. تو حوزه حکومت و جامعه و اقتصادم به شدت عدالت محوره. میگه ما حکومت اسلامی که ظلم کنه اسلامی نمیدونیم، معصوم باید حاکم باشد، اگر نبود دیگه کتابی هایم عادل، از عدالت پایین تر نمیره. امام معصوم اگر نشد امام عادل. خب شیعه با این حساسیت، حالا اول بریم ببینیم امام جواد خود شیعه رو چطور متقاعد کرد. امام جواد مخفی بوده تقریبا. چرا حضرت رضا امام جواد رو نیاوردن با خودشون مرو خراسان؟ چرا نیاوردن؟ ایشونو گذاشتن مدینه. حتی بعد که حضرت معصومه و احمد موسی و فرزندان و پسر امام همه آمدن هجرت به سمت اینجا که بگیرن مرکز دور امام رضا رو، که میدونستن حکومت دیر یا زود نظرش عوض میشه و سعی خواهد کرد یه کودتایی، تروری، قتلی کارو بکنه، اینا داشتن میامدن که بچسبن بگیرن که اگر کاری شد بتونن دفاع کنن و بتونن اصلا یه مرتبه از مرکز حکومت رو در کل جهان اسلام بگیرن. معمولم از این ترسید، دید اگه یک کمی دیگه تسامح کنه با علی ابن موسی کار تمومه، حکومت دارن میگیرن، اینا افکار عمومی رو که گرفتن. امام رضا چرا امام جواد رو نمیاره؟ برای که اولا ایشون میدونه که اونجا شهید خواهد شد، دو سه سال بیشتر طول نکشید دیگه از وقتی آمدن تا شهید شدن. ثانیاً اینکه اگه ایشون میامد، حضرت رضا میدونستن ایشون امنیت نداره اصلا، این باید دور باشه از مرکز حکومت و باید همونجا اون سیری که باید امام معصوم طی کنه در همون دوران عدم بلوغش هم کنار در جوار رسول الله باید باشن. ولی حالا عرض کردم اون دفعه به نظرم که طبق منابعی که حالا قطعی نیست ولی اختلافی است، حداقل یک بار در زمان که حضرت رضا تو اون دو سه سال، تقریبا یک سال قبل از شهادت حضرت رضا، نقل شده که ایشون آمدن، از مدینه آمدن خراسان به روش طبیعی، که مسیرشون هم توی کتاب تاریخ بیهق نقل شده که از کجا آمدن و از تبس آمدن به سمت چی و کجا و بیهق سبزوار و کجا و تا آمدن. یک احتمال اینه که یه بار در اون مورد ایشون اون موقع حدود مثلا 5-6 سالشون بوده، 6-7 سالشون بوده اومدن، و شاید اونجا از رضا خواستن اگر این خبر درست باشه به اصحاب و شاگردان یارانشون نشون بدن ایشون رو، که حالا خیلی آمدن خراسان ببینن ایشونه. یکی هم حالت اعجاز آمیزه که کرامته که اباسلط نقل میکنه که وقتی امام رضا علیه السلام شهید شدن، یه مرتبه ما دیدیم که یک کودک 7-8 ساله آمد، اصلا نمیدونم از کجا آمد، چجوری از نگهبانا از درا رد شد، چه یه مرتبه تو اومد و خیلی غیر عادی بود و معلوم بود که به روش غیر عادی آمده، طبیعی نبود، و ایشون آمد بر پیکر پدر، پیکر امام رضا نماز خوند و دوباره با همون شکل ناپدید شد رفت و ندیدیم دیگه ایشون رو. اینم خب نقش شده. حالا تیول ارز که میدونید افراد غیر معصوم هم انجام میدن، همین الان هم هستن کسایی که تیول ارز میکنن که الان اینجاست، همین لحظه جای دیگه، یک ثانیه بعد اونور دنیاست، اونور ایران، حتی نوعیش ممکنه باشه که یک کسی در زمان واحد چند جا باشه، یعنی تو سه تا جمع هر سه تا میگن ما دیدیمش. حالا که چجوری و اینا رو نمیدونم، حالا حتی من که میدونم نمیخوام به شما بگم، چون اگر فرمولش رو بگم چجوریه فردا میترسم شما هایم مثل من تیول عرض کنین. ساعت 2 تهران بودم، ساعت 3:30 مشهد تیول سما بود. خب حالا با روش تیول عرض امام جواد طبق عقیده شیعه و بعضی روایات که اینم یک مورد، حالا اینو داشتم عرض میکردم، یک آزمون بزرگ الهی که خدای متعال به دوش امام جواد گذاشته اینه که ایشون باید در دوران کودکی نشون بده به مردم، به دوست و دشمن، که امامتی که ما میگیم یه بعد ماوراء طبیعی و الهی هم دارد و فکر نکنید همه چیز طبیعیه، فقط سیاسیه، فقط علمیه، نه اینجوریش هم هست، این بودم ده هست درش، که خداوند متولی تربیت و هدایته، خداوند بهش به روش غیر عادی میآموزه. خب حالا شیعه، دقت کنید، کار بزرگ امام جواد یک کار دیگه ایشون، شیعه به شدت عقلگرا، اتفاقا حکومتم زمان معمول یه حکومت خیلی روشنفکری عقلگراهه، چون معتزلیه، معتزله اقلیت بودن بین اهل سنت، معتزله سنیایی بودن که خیلی گرایش شیعی داشتن، یعنی خیلی از حرفاشون رو از امیرالمومنین گرفتن و رو همه چیز استدلال عقلی میکردن، از توحید تا عدل. ولذا یه جاهایی شما میبینید اختلاف نظر تو مباحث کلامی، میگن اشاعره یک طرف، عدلیه یک طرف، بعد عدلیه میگن یعنی کی؟ یعنی امامیه و معتزله، یعنی شیعه و معتزله هر دو تو صف عقلگراها قرار میگرفتن. پس به همین دلیلم مأمون عرض کردم، بعضی اصلا تا آخر بودن شیعه است. حتی چند سال بعد از شهید کردن امام رضا یه جا آمد تو بغداد اعلام کرد، اصلا به نظر من افضل اصحاب پیغمبر علی بوده، علی از ابوبکر و عمر و از همه بالاتر بوده، که این حرف خب بین هیچ خلفای قبلی همه این رو رد میکردن، بنی عمر میگه اصلا اهل سنت این حرف رو نمیپذیرفتن و لذا مخالفت کردن. جریانای حنبلی، حنابله، خود احمد حنبل جلوی مأمون ایستاد سر قضیه قرآن، که قرآن مخلوق یا مخلوق نیست، قدیم یا حادثه، اختلاف شد، یک بحث بزرگی شد بین اهل سنت، که مأمون به اصطلاح گرایش عقلگرای روشنفکری اهل سنت و اینا مثلا محسوب میشد، و بعد که دیگه اهل سنت خیلی هاشون میگفتن مأمون سنی نیست، دروغ میگه، مأمون یا شیعه است یا معتزلی منحرفه. اجمالا مأمون اهل بحثای روشنفکری شدیدن بوده، خودش آدم بسیار باسواد ملاییه، شاید باسوادترین خلیفه است، مطالعات خیلی پراکنده قوی داره، خودش اهل مناظره است، خودش اهل مناظره است، مأمون مینش از خودش با خیلی مناظره میکرد پیروز میشد، خودش نویسنده شاعره، شعرهای خیلی قوی داره، با اینکه سندی هم نداشته، خود مأمون اصلا آدم مخصوصی بود، فوق العاده پیچیده، باهوش، مذاهب و مکاتب مختلف رو میشناخت، یه آدم دانشمندی بود. حالا شما ببینید امام جواد کیو میزنه زمین؟ حالا امام رضا خب بزرگ و فلان، امام جواد این بچه با هیچ کار میکنه، مأمون از پس ایشون بر نمیاد. امام جواد تو یک شرایطیه که گفتمان حاکم هم بین شیعه گفتمان عقلیه، به راحتی تسلیم نمیشه، هم گفتمان حاکم حکومتی گفتمان معتزلیه، معتزله حتی از شیعه هم چیان به اصطلاح خودشون رو روشنفکر میدونن، یعنی معتزله خیلی ضد تعبد بودن، اصلا بودن هیچی تعبدی نیست، عقل بشر رو تقریبا مطلق میکردن، لذا معتزله گرایش های سکولاریستی درشون بود. البته بعضی هم میخوان سکولاریسم در جهان اسلام، جهان عرب رو میخوان بگن ما ادامه معتزله ایم، کسایی که جریان های اشعری رو قبول ندارن به شدت به اصطلاح همه چیزو میخوان توجیه با عقل مادی بکنن، الان اینا خودشونو ادامه معتزله میدونن، در حالی که خب اینا معتزله هم نیست، چون معتزله منکر نبوت و قرآن و اینا که نبودن که، ولی این روشنفکرای سکولار به اصطلاح مسلمان ما تو جهان عرب و ایران و هند و اینا که بعضیا میگن ما ادامه معتزلیم، اینا اصلا خیلی هاشون اصلا نبوت رو قبول ندارن، میگن اینا کلام خدا نیست، کلام خود ایشونه، مثلا خودش شخصیتش خداییه، اینا میشه مثلا کلام الله از این حرفا. ها بیت الحکمه، بله بله، بیت الحکمه رو مأمون. بیت الحکمه شد بزرگترین دانشگاه و پژوهشگاه و اتاق مناظره و گفتگوها در کل جهان. بله واقعا این کارو کرد مأمون، چون اصلا امام رضا یک جوری، امام صادق، امام رضا، اینا جوری فضا رو ایجاد کردن که دیگه کسی نمیتونست بگه که حرف اشاعره رو، که آقا اسلام همینه دیگه، ما دیگه حرف اضافی نزنیم، دین داری قبول کن، دین نداری دیگه حرف اضافی نزن. گفتن نخیر آقا، دین داریم حرف اضافی هم میزنیم، سوال داریم چطور پسر پیغمبر علی ابن موسی راجع به همه چیز با پدر بزرگش امام صادق موسی بن جعفر که تو زندون بود، حتی او چطور اینا با همه بحث میکردن، با ملحد، با کافر، با مشرک، با این دین، با اون مذهب، یعنی چی شما؟ لذا فضا هم اهل بیت یه جوری کردن، مخصوصا زمان امام رضا یه جوری امام رضا با همه بحث کرد که دیگه از کسی پذیرفته نمیشد که آقا اسلام منهای استدلال، منهای بحث. ولذا مأمون هم نمیتونست این ادامه نده، این خطو خیلی روشن فکر بازی میکرد. ببینید در تاریخ مثلا دو جا در شرق و غرب عالم دانشگاه‌های بزرگ جهان و مراکز علمی قبل از اسلام بودن، یکی جندی شاپور در ایران بود، یکی اسکندریه، دانشگاه اسکندریه در مربوط به غرب بود. این دوتا دیگه هر دو ضعیف و محذوف و حاشیه شدن. بغداد شد مرکز علم در کل جهان، بزرگترین دانشگاه ها، بزرگترین بیمارستان ها، بزرگترین کتابخانه ها، بزرگترین آزمایشگاه ها در جهان اسلام، در ایران، در تا مصر، شمال آفریقا، تا کجا کجا، و مرکز همه بغداد. بغداد هم میدونید اصلا بغداد کلمه فارسیه، بغداد یعنی خداداد، چون که نخست وزیر و رده های اصلی حکومت مأمون ایرانی ها بودن. اصلا شهر بغداد که بنا شد در زمان بنی عباس، مهندسی و معماریش رو همین دانشمندان ایرانی دادن، اسمش هم ایرانی بود. بغداد شد مرکز علم در کل جهان اسلام و در کل جهان، و بیت الحکمه شد بزرگترین دانشگاه، یعنی اتاق مناظره داشت. حالا ساختمونش رو من نمیدونم، ولی به نظرم باشه یک چیزایی ازش. بله؟ کتاب که خیلی هست، بله، تاریخ، هم تاریخ بغداد، هم تاریخ تمدن اسلامی اینا هست. اصل پروژه تفکر، تعقل، عملگرایی، آزمایش، امتحان در عین توحید و توکل تعالیم اهل بیت بود. مهندس و معمار اصلی تمدن علمی جهان اسلام در زمان مأمون که در اوجشه، امام رضاست. کل این پروژه را علی بن موسی رضا مطرح کرد. ادامه خط امام صادق که شاگرد تو شیمی، تو فیزیک، تو فلسفه، تو حقوق، اینا همه با همه بریم بحث کنیم، راجع به همه چی ما حرف داریم، ما با همه بحث میکنیم و اثبات میکنیم که اسلام دین حقه و بقیه حق ناقص مخلوط با باطله، و اثبات میکنیم مکتب اهل بیت تفسیر درست کامل اسلامه، همش هم با استدلال و گفتگو و اخلاق و ادب و آزادی، آزادی کامل. اصلا امام رضا علیه السلام معلم، آموزگار آزادی، اخلاق، منطق، این ستا با همه. بعد از این مأمون همین مسیر رو مجبور ادامه بده، ولذا بله بیت الحکمه هم حالا من بعداً می‌خواستم توضیح بدم، الان من هنوز به اونجا نرسیدم. اون جزء سیاست‌های حکومت در برابر امام جواده که شما یادتون باشه، اینو اینجوری زدم که خوب گوش کنید. امام جواد کودک 8 9 ساله 10 ساله وقتی داره بحث‌های علمی و مناظره میکنه به 30,000 سوال جواب میده که بغداد مرکز علم و مناظره در جهانه. اونجا این کودک به 30,000 سوال جواب میده و هیچ کس نمیتونه، و بزرگترین عالم حکومت که مرجع تقلید حکومته، پاپ اعظم حکومته، بزرگترین رهبر اهل سنته و شخص اول دینی و علمی حکومت مأمونه، یحیی بن اکثم، او میاد سوال میکنه از امام جواد و این بچه کاری میکنه که این مچالش میکنه. حالا اون مورد خواهم گفت، یه سوال میکنه، امام جواد این تبدیل میکنه به 30-40 سوال و جواب یکی یکیشون میده. شما فکر نکنید خب الان یک بچه‌ای رو از یک جایی آوردن، یک جلسه هم 4-5 نفر نشستن، یک دبیسی تا هم سوال ازش کردن، بعدم گفته نه بدکی نیست. نه آقا، بغداد بزرگترین دانشگاه جهانه، بزرگترین نظریه پردازان همه مکاتب و ادیان و مذاهب و زمان مأمونه، دانشمندترین و باهوشترین خلیفه بنی عباسه، خودش دانشمند و متفکره، و 30,000 سوال از این بچه حداقل کردن. یعنی مثل که تو مرکز سازمان ملل جلوی دوربینای تمام جهان یه بچه 8 ساله رو بنشونن، همه هی بیان ازش سوال کنن برای که خرابش کنن. شیعه برای که شک داره، حکومت میخواد خرابش کنه بگه اینم امامتون. بزرگترین اپوزیسیون ما شیعه ان، اینم رهبرشونه. مکاتب و مذاهب دیگه برای که بگن آقا حالا علی ابن موسی استثناء بود، اینم امام بعدیشونه. و امام جواد علیه السلام در تمام این جبهه ها در سن 8-9 سالگی موفق میاد بیرون. اگر امام نبود میگفتیم بزرگترین نابغه تاریخ بوده. خب الان متکلما خود امام صادق تا امام رضا اینا شاگردان تربیت کردن که اینا آدمای بزرگ شیعه رهبر عقلگرایی بوده، برخلاف اشاعره که اکثریت جهان اسلام بودن. همه چیز رو تا یک اهل حدیث یک حدیثی نقل میکردن، به سندش کار نداشتن، به هیچی معناش کار نداشتن، حدیث رسیده فلان دیگه تمام، اصلا بحث نمیکردن. خب حالا امام جواد شاید سختترین مرحلهش قانع کردن خود شیعه است. این سختتر از قانع کردن بقیه ادیان و مذاهب، چون اینا جوری تربیت شدن یک امامت براشون فوق العاده مهمه. نباید بذاریم اشتباه بشون، امامت ناموس شیعه است، تفاوتش با همه است. اگر خطا کنیم در تشخیص امام، نکنه یه بچه رو بیاریم علی که بی خود، ما تا حالا امام کودک نداشتیم که. بعد کلش تشیع میره رو هوا، کل مکتب میره رو هوا. ما اگه در این مورد این کودک اشتباه بکنیم دیگه بعدن نمیتونیم سر برداریم که. بعدن علما اکثر شیعه بگن بله این امام ماست، بعد یک سال بگن نه آقا اشتباه کردیم، امام ما نیست دیگه. بعد در مورد هر کس دیگه هر چی بگی میگن خب شما که یه بچه رو ورشن انداختین جلو دنبالش راه افتادین، حالا میگین اشتباه کردیم، بعد ازی از کجا معلوم اشتباه نکنید. ببین فرقه های کوچک شیعه داشتیم که این کارا رو میکردن، انحراف بود دیگه. اما اکثریت بزرگان شیعه زود حرف نمیزدن که این امام هست یا امام نیست. حالا به شما توضیح میدم که مکتبی که توانسته امثال هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، ابو جعفر پسر نعمان که شیعه بهش میگفت مؤمن طاق، یک محله‌ای بود تو بغداد تو چیز به نام طاق، بهش میگفتن مؤمن طاق. طاق اسم یک محله‌ای بود، اونجا یک بازاری بود، ایشون اونجا به نام مؤمن طاق میگفتن و حکومتیا میگفتن شیطان طاق. از بس این تو مناظره ها یکی که اینا رو خراب میکرد، یعنی هر مناظره میگذاشتن با ایشون اسمش هم مؤمن نیست دیگه، لقب مشهور شد به مؤمن طاق، مؤمن اون محله. تو هر مناظری می آمدن اینا رو شکست می داد. حتی با ابو حنیفه چند تا مناظره داره که ابو حنیفه تو این نقل که شده نمیتونه به ایشون جواب بده، لذا خیلی روی ایشون حساس میشه. حکومت و اینا بهش می گفتن شیطان طاق، یک شیطانیه، هر کاری میکنی باز یک جواب میده، تو گوشه گیرش میدازی یه مرتبه میبینی برگشته تو رو انداخته تو گوشه، اینجور مسلح. خب حالا یه همچین کسانی هن. علی ابن اسماعیل میسمی است. از اون طرف معتزله که عرض کردم، معتزله با شعارهای شیعی زیر پروبال اهل بیت و به خصوص با استناد به کلمات علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین اینا که ایشون میگفت ما برای همه چی ثابت میکنیم، توحید رو اثبات میکنیم، معاد رو اثبات میکنیم، نبوت رو، امامت رو، معاد رو، هم فطریه، هم عقلیه، هم وحیه، اینا تحت تاثیر او هم تا دیگه معتزله عرض کردم دیگه افراد شد، افراد کردن، یعنی اشاعره از این بره بام افتادن، معتزله از اون طرف. مکتب اهل بیت اعتدال بود، آقا عقل حجت بسیار مهمه، اما در این حال خود عقل شناسی، معرفت شناسی که عقل کجاها ممکنه خطا کنه، کجا نکنه، اینا هم باید دقت کنیم. خب حالا شیعه‌ای که حتی چیزی که یک کمی بعید باشد نمیپذیرفت، از خود ائمه یاد گرفته بود، از خود اهل بیت یاد گرفته بود که باید آقا ثابت کنه، میگه خدا اینو گفت، ثابت کن کجا خدا گفت، پیغمبر اینو گفته، کو دلیلت، این روش درسته این روش غلطه، به چه دلیل، یا با دلیل عقلی بیاری یا دلیل قطعی نقلی بیاری، آیه حدیث قطعی روشن اینجوری رو هوا که ما نمیپذیریم. حالا باید از کجا فهمید که این بچه امامه، امام رهبری ما به عهده این بچه است؟ از کجا بفهمیم واقعا این عصمت، اون علم همه جانبه، اون اراده اخلاقی که گناه پذیر نیست؟ وقت اون نصی که ایرد اعلام کرده، نص صریح امام قبلی، امام معصوم، طبیعتا باید آزمایشش کنه. اینجا یک سلسله ای، زنجیره ای از آزمایش ها، امتحان ها و آزمون های بزرگ اول داخل خود شیعه شروع میشه، قبل از اینکه حالا برسیم به جلسه های مناظره حکومتی و با مکاتب دیگه و بزرگان دیگه و اینا. اول تو خود شیعه باید امتحان بکنن شما رو، پرسش های پیچیده در حوزه اعتقادی کلامی، در حوزه فقهی عملی، در باب قرآن و سنت، در باب مسائل اخلاقی دیگه. چی؟ کرامت. یه چشمایی باید نشون بده تو آدم عادی نیستی، همون چیزی که در مورد پیامبران بهش میگیم معجزه، در مورد غیر پیامبر میگید کرامت. ما کجا بفهمیم تو واقعا از طرف خدایی؟ اولا باید امتحانت کنیم، چند ده هزار سوال پیچت میکنیم پشت سر هم مسلسلوار، باید همه رو جواب بدی. بعد شخصیت تو ما نگاه میکنیم، زیر از این لحظه زیر ذره بینی، این ورا نگاه کرد برای چی نگاه کرد؟ حواستون بود؟ این ورا نگاه کرد چرا نگاه کرد؟ به کی نگاه کرد؟ چجوری نگاه کرد؟ حواسا متمرکز شد رو کوچکترین رفتار این کودک. مثلا طرف میگه من از مصر شمال آفریقا مأمور شده آمده مدینه که این کودک رو ببینه از نزدیک با یک هیئتی، همه عالم، متخصص، مجاهد، چریک، مبارز، با سواد، با تقوا، عالم، ملا، همه آمدن از مصر آمده. میگه رفتیم تو خونه ایشون رو پیدا کردیم، با یک واسطه اینا نشستیم و همه به هم گفتن دقیق خیره بشین، کوچکترین حرکات این کودک رو تو ذهنتون حفظ کنیم بسپاریم که بعد بریم با هم صحبت کنیم. خود ایشون که از مصر آمده میگه که از همه جا شروع کردن آمدن، از خراسان، ایران، از مصر، از عراق، از کجا، از یمن شروع کردن هی نماینده هیئت فرستادن بیان مدینه ببینن حالا علی ابن موسی رفته. میگن اکثرا میگن ایشونه. کی مثلا اینکه از مصر آمده میگه که خب اون موقع دوربین نبود عکسش بگیرن، که میگه من با تمام دقت به تمام خطوط چهره این کودک نگاه میکردم که اینا کاملا تو ذهنم بمونه، چون بعد که برگردم با توصیف کنم ایشونو که چجوری بود، قدش چجوری بود، رنگ چشمش چجوری، موهاش چجوری بود، چجوری راه میرفت، چجوری حرف اینا همه رو باید دقیق ضبط میکرد. حالا دوربینی ضبط صوت اینا که نبود دیگه، باید با نگاه اینا رو چند نفری. خب اینا نه فقط اینا، هزاران چشم متخصص حساس دقیق از این به بعد زوم شده روی کوچکترین رفتار این کودک 7-8 ساله که واقعا این امامه، این میخواد ما رو رهبری کنه. حالا ما کیم؟ طرف مثلا میگه من 5-6 ساله من دارم مطالعه و فکر رو، استادم، خودم صدها شاگرد دارم تو فقه، تو تفسیر، تو حدیث، با مذاهب و مکاتب مختلف مناظره کردم، مثلا 2 تا امام، 3 تا امام معصوم از نزدیک دیده، خودش یک کسی، رهبر یک جریان عظیمیه، این بچه میخواد ما استاد من باشه؟ چی میدونه که من نمیدونم؟ این چی میخواد به من بگه؟ ببینه چقدر کار سخته. مدعیای دروغی هم که عرض کرده، همون موقع یکیش عبدالله افتهه، یکیش ایشونه که اصلا ادعای رهبری کرد. ایشون گفت بعد از علی ابن موسی منم، من عموی علی ابن موسی، علی عموی امام رضا بود، گفت من رهبرشیم. ایشون که ازش یه بچه یه بوه، اون بچه معمول کسی دیگه ایم نیست، همه هم قبول دارن که من فلانه، خیلی هم مریدش بودن، چون او هم آدم معمولی نبود، او هم آدم هم عالم بود، هم خیلی مرید داشت. میدونید الان یک فرقه شیعه اینا شدن اصلا، بعد که اکثریت شیعه امام جواد رو پذیرفت نه ایشون رو، اینا یک گروه شدن که بهشون میگن افتهی یا فتحی مذهب. این فتحی یه بخشی از شیعه هم که اتفاقا روات شیعه، بعضی از راویان روایات شیعه فتحی هم که علمای ما میگن فلانی راوی مثلا فتحی، روایتش موثق نیست در چه مورد، چون این یه انشعابی شیعه است، این موضع داره، شیعه است، جز شاگردان و یاران امام رضا و موسی بن جعفر بوده، ولی این انشعاب کرده و امام جواد قبول نکرده، رفته سراغ عبدالله. حالا این عبدالله میگم توی یک جلسه که اونم امتحان میکنن، همه رو امتحان میکردن، یه دستگلی با آب میده که امام جواد بعد میان اونجا میگن خب حالا خودشون میگن خب حالا مقایسه کنید، این بچه 8 ساله گفت یا آقایم با این سنش که عموی پدره اینه، اینه میرو گفت. خب اینا رسوا میشدن. ببین شیعه اینقدر دقیق بود و ذره بین میگذاشت که کار نداشت تو کی، پسر امام صادقی، پسر امام هادی، هر کی میخوای باش. چند تا از اینا رو شیعه لو داد، گفتن اینا دروغ میان، خب کلا بردارن. اینا در برابر امام جواد زانو زدن. فکر نکنید کسی نبوده. مثل که همین الان مثلا کل مراجع و علما و بزرگان ما همه جلوی بچه 8 ساله بگن که آقا این رهبر ما. همین الان چقدر سخته تصورش. بله؟ اون موقع از این هم سخت‌تر بوده. لیکن مسئله جهانی بود، خلیفه مسلمین، خلیفه ابرقدرت جهان مستقیم داشت مسئله رو مدیریت میکرد. خب شیعه کار نداشت که بچه امام معصومی هستی یا نیستی. حتی گاهی عرض کردم جعفر پسراش دخترش نپذیرفتنش، گفتن بابای ما نیست اون کسی که ادعا میکنه، همین مهدی، این کودک. مهدی هم محمده، ایشون هم که میدونه حضرت مهدی هم لقبشونه، اسم ایشون هم محمده، اسم امام جواد هم محمده، چنانچه اسم حضرت معصومه فاطمه است، معصومه نیست. حالا ببینید اهمیت اینکه شیعه پذیرفت، اکثریت قریب به اتفاق شیعه، بزرگان شیعه، علما، متخصصین، رهبران، سیاسیون، شاگردان مخصوص اهل بیت پذیرفتند، تسلیم شدند.